بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت بحث تربیت اجتماعی، ما به قواعدی پرداختیم که هم در حوزه تربیت اجتماعی مصداق داره و جایگاه داره و هم این که قواعد عامه است که در مواضع مختلف از بحث‌های تربیتی و تعلیم و تربیت و احیاناً بعضیش فراتر از تعلیم و تربیت می شود استفاده کرد. ما این قواعد را در جاهای مختلف هر با زاویه‌های دید متفاوت و مختلف مورد بحث قرار داده بودیم. اینجا گفتیم که حالا یه مقدار جمع بکنیم همه اونا را در یک چند جلسه بحث و یه چارچوبی هم داشته باشه که بتواند این قواعد انشاءالله به فضل الهی در کارهایی که انجام میدیم به صورت منقح و جامع در بیاد و استفاده بشه. این قواعد را ما، این قواعد عامه‌ای که بیشتر در حوزه فقه اجتماعی به معنای عام به کار میره، یعنی در مسائل نظامات اجتماعی قابل استفاده است، اینها را میشود از یک نگاه به چند دسته تقسیم کرد. یک دسته همونطور که جلسه قبلم عرض کردیم، یک دسته از این قواعد عامه قواعدی است که در حوزه‌های اجتماعی و روابط اجتماعی در ابعاد مختلف تربیت و غیر تربیت کاربرد داره. این یک دسته از قواعده که به عنوان مثال اینها اون از همین قواعد عمومی است که در روابط اجتماعی و فراتر از باب تعلیم و تربیت جریان داره. من اینجور مثال های مهمش رو اینجوری نوشتم: احسان و بر، اصل این نیکی، این یه قاعده است و قاعده بسیار مهمیه که راجع به این قاعده ما سابق بحث کردیم چند جلسه اینجا و نوشته‌هاش رو من اینجا الان، یعنی یادداشت‌هاش رو همراه خودم آوردم، می‌بینم که اون رو مفصل بحث کردیم، یه بحث منظومه‌ای خیلی مفصل. احسان مفهوم عام می‌داره و گفتیم حدود 20 تا عنوان دیگه ذیل اون قرار می‌گیره و مجموعاً یک منظومه میشه. این یه قاعده است که اینطور که من اینجا الان نوشتم در این یادداشت‌های سابق که بحث کردیم اینجا، اینجور نوشتم که این یادداشت‌های من در اونجا با نکاتی که ذیلش ایناست، نوشتم در باب احسان یک واژگانی داریم که همین مفهوم نیکی به غیر و احسان را افاده میکنه به طور عام، مثل خود همین واژه احسان، اکرام، حتی نصح، اهتمام به امور مسلمی و چیزهایی 8-10 تا واژه گفتم که المعونه، البر، اینا واژگان عامی است که همین احسان را افاده میکنه. ذیل احسان گفتیم که یک واژه های خاصی قرار داره، مثلا اطعام، سقیه، اسکان، تزویج، قرض، انفاق، اتحاف، تحفه و یا سوغاتی آوردن، اصلاح و طریق، اینا همه اقسام و انواع خاصی از اون مطلق احسانه که اینجا آمده. و اونجا عرض کردیم که این یه قاعده عامه است که استحباب الاحسان الی الغیر و فعل المعروف بالنسبه الی الغیر که یک قاعده اجتماعیه و ابواب مختلف حالا عام از تربیت هم جاری میشه و هم یک قاعده عام میداره که انواع و اقسام احسان را میگیره و هم ذیلش شاید حدود 10 تا قاعده خاص هم هست، اطعام الغیر، نمیدونم تزویج الغیر و امثال اینها که کمک های ویژه را بیان میکنه. ولی اصل این احسان که از کسی نیکی به دیگری برسه، این یه قاعده عامه است و من اینجا نوشتم مجموعه این تعالیم یک منظومه است و عامترین محور همان احسان و بره و سایر مفاهیم از حیث محسن و محسن و الیه و نوع احسان خاص نسبت به این قاعده عامه و ذیل اون قرار میگیره. یه منظومه ای درست کردیم اونجا، یه قاعده عامه است، احسان الی الغیر. بعد مثلا یه نکته اونجا گفتیم، نکته دیگه اون چی؟ بعضیشون ممکنه روش باشه ولی همش خیلی هاشون مصداقه، ولی بعضیشون هم روش ممکنه باشه ولی خیلیشون مصداقه. نه نه قاعده است، یعنی اینکه یه قاعده یه حکم فقهیه، میگه که شما اطعام دیگران این مستحبه، یه قاعده است، یه حکم فقهیه،
یه روشی
است به احسان نمیشه. حالا این احسان یه عنوان انتزاعی عامه، مثلا این میشه مصداق او، روش اینجا خیلی چی نیست. احسان چجوری احسان بکنه، چجوری اینجا روشه، نمیدونم حالا روش به اون معنایی که ما تو اونجا میگیم نیست، این مصداق از اونه. حالا روش هم اگه صدق بکنه نمیدونم، حالا بالاخره ولی خودش جدا دلیل داره، یعنی اگه اون دلیل عام نبود اینجا دلیل داره که اطعام دیگران مستحبه، ولیمه دادن یا اطعام مستحبه. حالا اون تعبیرش رو با دقتی کرد که ببینیم کدام انسبه. این مثلا به عنوان یه قاعده عامه ایست که احسان و بره. اون وقت این قاعده میبینید فراتر از بحث تعلیم و تربیت، علم را به دیگری دادن، آموزش دادن احسانه، هدایتش کردن هم احسانه، چون احسان هم از مادی و معنویه، و غذا بش دادن هم احسانه، تأمین مسکن و زندگی هم برای او کردن این هم احسانه. و این یک قاعده است که خب در عربته این قاعده استحبابیه ولی خیلی قاعده عامیست و زیلش هم قواعد و مصادیق فراوانی قرار داره که بعضی از اون مصادیق به طور خاص هم دلیل برش خواهیم. این یه قاعده است. حالا من اینو چون قبلا بحث کردم به عنوان نمونه یادداشت رو آوردم، مفصل اینجا بحث کردم، وقت بحثای ما اینجا خیلی فراتر از یادداشتایی است، چون یادداشت من جمع و جور خیلی. این تو بخش اول به عنوان مثال یک قاعده احسان داریم و قاعده دیگه همون عرض شود که دفع و ضرر است از غیر، که این ممکنه به نحوی مصداقی از احسان هم باشه ولی بالاخره خودش مستقل یک قاعده است که دفع و ضرر عن الغیر، این هم خودش قاعده است که جایی البته بحث بیشتری داره. قاعده دیگه عرض شود که اینو گفتیم قبلا، اعانه بر بر و تقواست، اعانه بر بر که قبلا بحث کردیم. و قاعده دیگه حفظ نظامه که اینم رو قبلا اشاره کردیم. قاعده اهتمام به امور مسلمینه که اینم هفته قبل بهش اشاره شد. قاعده دیگه قاعده تسنین سنن حسنه است، پای ریزی کارهای نیک، شیوه ها و سنت های اجتماعی و عمومی. این خیلی تو روایات مورد تاکیده. این قاعده هم رو مفصل سابق بحث کردیم، تسنین سنن حسنه رو خیلی بحث کردیم، ادله متقن و معتبری هم برش قائمه که در وسائل در همون ابواب فعل معروف آمده، در همون ذیل امر معروف و نهی از منکر، آخر کتاب امر معروف و نهی از منکر داره ابواب و فعل المعروف، یه بابی در اونجا آمده که این تسنین سنن حسنه آمده که سبکهایی رو کسی پایه‌ریزی بکنه در زندگی فردی و اجتماعی و عمومی و کارهایی رو راه بیاندازه که کارهای خوب و نیکه. این پایه‌ریزی اینجور کارها چه هست؟ که البته مثلا این تسنین سنن حسنه ناظر به سرمنشأ بودنه، اینی که آدم پیش آهنگ باشه، پیش قدم باشه در اینکه یه سبکی را مثلا که نیکوست جا بیاندازه، مثلا پیشاهنگ بشه در جایی به اینکه نماز جماعت صبح را رواج بده، مثلا نمیدونم نماز جماعت را رواج بده، مسجد سازی را رواج بده. این پیشاهنگیه در این کارهای خیر، این هم هست. بله؟
ازدواج آسان،
این تسنین این سنن حسنه، این خیلی قاعده مهمی است که در اینجا اومده. البته اینا غالبا تا حالا اینا همه استحبابیه دیگه. بعضیش هم البته الزامی بود، مثل حفظ نظامان های قسمت هاش الزامیه. اینم باز قاعده دیگری است که از اون قواعد عامه است که هم در تعلیم و تربیت هم در غیر تعلیم و تربیت. و
قاعده چطوری مسترفه؟ قاعده اکثر شده هم دو مسترفه دیگه، قاعده روابط سنودی دیگه نامسه ما حسن اینا را عمل نمی کنه.
بله دیگه مستحبه دیگه، قاعده است دیگه. بله یه چیزایش واجبه اون حفظ نظامه یا
نه، قاعده که میگیم الان به ذهنش خودم میکنه که هم چیزایی که پایه هستن اساسن تو
اجتماعی ما معنای عام میگیریم و این
نباشن
نه قواعد فقهیه که گفته میشه عام از واجبات و مستحباته. اینا قواعدش بعضیش واجبه بعضیش مستحبه، اون عامه. خب باز قاعده‌ای که در اینجا یه قاعده هم داریم، عدالت داریم، که عدالت هم رو من اینجا دیگه حالا واردش نمیشم، مفصل در چندین جلسه بحث عدالت رو بحث کردیم و مطرح کردیم و پیرامونش خیلی سخن گفتیم، از اون عدالتی که حکم عقلی برش هست تا اون عدالت اجتماعی و نمیدونم سیره و عقلا و اینا، خیلی مفصل بحث کردیم که اینم خب از اون قواعد راهنمای این رفتارهای اجتماعی و انظمه اجتماعی است. و باز قاعده دیگه عزت اسلامی است. این حفظ عزت اسلامی و دفع ذلت از مسلمان ها و جامعه اسلامی، این قاعده بسیار مهم فقهی است. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، و عدل نمیگه که باید این عزت رو حفظ کرد، صیانت کرد از عزت جامعه اسلامی رو با صیانت کرد و از خاری اونها ممانعت کرد. این خودش قاعده است. اینم را شاید 6 7 سال قبل در این مناسبت اینو بحث کرده باشیم، با تو این گذشت دادیم حکومت هم بحث کردیم، یه جای دیگه هم چند بار بحث کردیم. من این مقدار دارم اینا را نگاه جمعی بهش میکنم که حالا این قواعد باید یه پروژهش کنیم که بیاد، چون ده همه فراتر از تعلیم و تربیت هم اثر داره، بیاد بحث بشه. میتونه خیلی روی این ابواب مختلف فقه اجتماعی ما اثرگذار باشه. به این دلیل هم کمی دارم حاشیه رفتم در این بحث، برای اینکه این منظومه و ساختار رو معین کنیم. اینجا بعضی شای چند نکته راجبش میگیم، ولی غالبا یه نکته ها و بحث هایی دربارش داشتیم. اگه همه جمع بشه یک پروژه بسیار مهمه میشه، یعنی راهنمای خوبی میشه تو حوزه اسلامی سازی علوم انسانی، روابط اجتماعی در بخش های مختلف، اینا سایه میفکنه. حالا بعضیش الزامیه بعضیش هم غیر الزامی. البته نه بینشون واسطه است. یک مراتبیه که ذلته، اونجایی که ذلت باشه حکم الزامیه، باید ذلت رو دفع کرد از جامعه اسلامی و از مسلمان، هم فردی داره هم اجتماعی. ولی اینکه اون عزت و اون جایگاهی چی داشته باشه، اون همه مراتبش دیگه چی نیست، در حدی که مقابل ذلت اون الزامیه. ولی اون درجات بالاتر از اون که دیگه حالا ذلتی نداره ولی اون جایگاه چی هم نداره، اون دیگه استحبابی میشه. الان هم همینطوره دیگه، شما الان در این شاخصهای توسعه و چیزا که بگیرید، یک به یه حدی میرسه که دیگه این ذلته. تو دنیا بگن که یک جامعه اسلامی مثلا تو این شاخص آخره، اینو ذلته دیگه. ولی تو این سطوحی که برسه دیگه ذلت نیست. ولی عزت میتواند درجات راقیه و عالیه ای داشته باشه که اون حتما ممدوحه و مستحسنه و مرغب و فیهه. این ولذا دو تا قاعده است که میشه، یا اینکه حالا مثلا عزت رو میگیم دو مصداق داره، یا دو تا قاعده است، هر دوش با توجه کرد. قاعده عدالت، قاعده عزت، این هم از اون قواعد مهمی است که باید بهش توجه بشه. بله اون نفی سبیل هم داریم که همون تو ذلت میگنجه دیگه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این قاعده تو فقه هم بحث شده، ما هم یه وقتی صحبت اینجا راجع به همین آیونا بحث کردیم. نفی سبیل یعنی نباید کاری کرد که کافر بر مسلم چه داشته باشه. و بله، و یکی هم همون قاعده استقلال اسلامی است که اونم مهمه. اینا تعدادی استقلال شاید خیلی جدایی از این نفی سبیل نباشه، ظاهراً برگرده به همین نفی سبیل، یعنی باید ملاک رو ما همین قاعده نفی سبیل قرار بدیم، اون رو ذیل اون قرار میگیره. یعنی یکی عزته، یکی هم نفی سبیله، که اینا هم خودشون باز به هم نزدیکن. اون استقلال هم به همین برمیگرده، دلیل مجزایی از اینها ظاهراً نداشته باشه. این مجموعه ای از قواعد در واقع فقه اجتماعی ماست که اهم است از باب تعلیم و تربیت. چی؟ نصح مؤمن را من جدا نکردم، این را ذیل مثلا احسان چی کردم، چون نصح عملی که میگید یعنی نوعی احسانه، گرچه اینجا جدا نوشته بودم اما عرض نکردم، ضمن اون قرار میگیره. خب این یک البته این کار باید خود این همینی که اون جلسه گفتیم، این نیازه به یک پروژه داره که خودش هم شده یکی دو سجل کتاب بشه و واقعا هم برای این که ما حوزه علوم اجتماعی و انسانی و این نظام ها را چه بکنیم، تدوین و طراحی اینها با یک نگاه جدید و جامع خیلی راهگشاه و خیلی اثر داره. این کار حالا یه بخش. خب بخش دوم از این قواعد، حالا قواعد عامه است که نه به این عموم که در غیر عرصه های تعلیم و تربیت هم جریان داره باشه، در این حد از عموم نیست، ولی باز قواعد عامه است که در حوزه تعلیم و تربیت قرار میگیره، که این قسم بخش دومم رو من عرض شود که به علل قاعده میشه به سه قسم تقسیم کرد، من برای تسهیلش این نوع دوم که مربوط به حوزه تعلیم و تربیته، من اینا رو به دو نوع تقسیم کردم. یک نوعی که قواعد عامه ای که در حوزه تعلیم آموزشه، اینو قبلا بحث کردیم، بعضی یادداشتاش هم الان آوردم که اینو رو یه مقدار سابق بحث کردیم که به این اون عناوین ایناست، اینا رو همه بحث کردیم، فقط من فهرستش عرض میکنم. ارشاد جاهل، نشر علم، عرض شود که حرمت کتمان علم، و عرض شود که و تعلیم ابواب هدایت. اینا چند قاعده است که در حقیقت ما به عناوین عامه است که در حوزه‌های مختلف تعلیمی جریان داره، کار به غیر تعلیم نداره، که اینا سابقا به وقت بحث کردیم مفصل. همه اونا اینجا میاد،
نه عدالت در تعلیم،
نه اون دیگه همون قواعد عامه است دیگه. هر چی که ما یه قاعده عامه داریم که در غیر تعلیم و تربیت میاد، باید ببریم تو فهرست اول. فهرست اول ما مجموعه قواعد حوزه روابط اجتماعی و فقه اجتماعی بود. فقه اجتماعی که میگیم معنی عام، هم تعلیم و تربیت، هم اقتصاد، هم قلمروهای مختلف رو میگیریم. اون در اون جنس قسمت بود. فهرست دوم ما قواعد عامه است که در حوزه دیگه تعلیم و تربیته. مثلا این قسم دوم را دو تا فهرستش میکنیم، یک بخش در حوزه تعلیم کمی چند تایی که عرض کردیم، یک بخش هم اونایی است که عام از تعلیمه، هم تعلیم رو میگیره هم تربیت رو. اون وقت اونایی که در عناوین عامه در اون فهرست اول داره اینجا ما نمیاریم، حتی اگر دلیل خاصی هم در اون حوزه در اینجا داشته باشیم باز اینجا جدا نمیاریم، چون یه قاعده بالاتری اونجا داره که ذیل اون تعریف شده. این هم اما این دسته دوم از نوع دوم، یا به عبارت دیگه دسته سوم میشه قواعدی که اهم است از تربیت به معنای تعلیم، حوزه های مختلف تربیت رو میگیره ولی مربوط به حوزه تعلیم و تربیته، که در این زمینه هم اون وقت عناوینی که داشتیم هدایت بود، تبلیغ بود، دعوت بود، امر و نهی بود، تواصی هست، موعظه هست. این هم قواعد عامه و عناوین عامه است که در حقیقت میتواند در حوزه های مختلف تربیت، اهم از تعلیم یا فعالیت های غیر تعلیمی، در نصیحت و موعظه و بازدارندگی در قالب امر و نهی و اینها جریان پیدا بکنه. این طبقه بندی است که من گفتم اینجا عرض بکنیم، برای اینکه انشاءالله مبنایی بشه برای اینکه ما اون قواعد فقه اجتماعی را انشاءالله کاری بشه، حالا کسانی هم بیان روش کار بکنن. پس تکرار میکنم که ما تکرار میکنم با یک نکته اضافه ای، اون اینه که قواعد فقهی را که امر مهمی هم هست در باب فقه، ما از این نگاه اینجا می توانیم تقسیم بکنیم به یه قواعد فقهی عرض شود که خیلی عامی که در حوزه های عبادی و معاملات و این روابط اجتماعی اونها جاریه در همه جا، که اون حالا یه بحثیست در جای خودش، و یه قواعدی که اینو الان بحث نکردیم، اما اون قواعد فقهی که میاد در حوزه روابط اجتماعی و میان فردی و در حوزه نظامات اجتماعی قرار میگیره و روابط اجتماعی و میان فردی قرار میگیره، اینا از نگاهی که الان مطرح کردیم میشه بگیم که دو نوعه. بعضیش هست که عام است، هم قلمروهای مثلا اقتصادی و چی و چی اونا رو میگیره و هم تعلیم و تربیت که 7-8-10 تا میشه اونا که عرض کردیم، این یک فهرسته. و قواعدی که میاد در حوزه تعلیم و تربیت، بعد قواعد در حوزه تعلیم و تربیت را هم میشود تقسیم کرد به قواعد، جا به جا به عکسش بکنیم بهتره جای این تقسیم را، قواعد عامه‌ای که در همه ابعاد و ساعت‌های تعلیم و تربیت مربوط به ساعت‌های تعلیم و تربیته، ولی تو همه ساعت‌ها و ابعاد جریان و شیوع داره. و نوع دومش قواعدی که بیشتر در حوزه تعلیم به معنا خاصه. ممکنه نوع سومی هم داشته باشه، قواعدی که به صورت خاص در حوزه تربیته نه تعلیم، مثلا کار به تعلیم نداره. اینم سه نوع میشه که حالا دیگه کاملش اینطوری میشه. و اگر ما این قواعد عامه و عناوین و بحث‌های عامه رو منقح و منظم بکنیم، و وقتی که بخش زیادی از مسائل فقه اجتماعی به معنای عام و مسائل فقه تعلیم و تربیت رو دیگه پوشش میده، به خصوص در جایی که دیگه اون وقت ما ادله خاصه نداریم، تو خیلی از ساعت ها اینطوره دیگه که ادله خاصه ما نداریم و با همین شاغل ها و عناوین عامه اونجا رو باید هدایت بکنیم. حالا این چی هست؟ این یعنی در واقع این سه نوع شد که قواعد عامه در همه ساعت ها، قواعد عامه در تعلیم، قواعد عامه در حوزه عمومی تربیت. این اقسام حالا یا 3 یا 4 قسم میشه. اون وقت در حوزه ساحت های جدا جدا هم گاهی ما یه قواعد خودشونو داریم، مثلا در ساحت تربیت خانوادگی یا تربیت عبادی یا تربیت ارشد که تربیت حالا همون حکومتی حکومت، اینا اونا ممکنه باز خودشون یه قواعد داشته باشن که معمولا ما به اونها پرداختیم. این سلسله مراتب قواعد میشه دیگه، و غنای فقه هم تو اینجاست دیگه، همه جا که وارد نشده فقه تو این جزئیات، یه جایی خیلی جزئیات وارد شده، خیلی جا جزئیات وارد نشده، ولی یک عناوین و قواعد عامه حالا الزامی یا غیر الزامی داده که مدیریت میکنه این زندگی اجتماعی و روابط اجتماعی را. این در حقیقت ما این حاشیه‌ای بود که نحوی رفتیم یه قدر بست دادیم، بیشترم البته تر بود، البته غالب این قواعد رو ما پایه بحثش رو در یه جایی در طول این 10 سال ریختیم، یه جایی حالا بعضی بیشتر بعضی کمتر، ولی غالبا یک بحثی راجبش داشتیم. تو اون قواعد عامه‌ای که فراتر از تربیت خودمون اشاره کردیم، قاعده اضرار و ضرر و اینها رو دیگه اونم اشاره شد. این طرح کلانی است که اینجا هست. حالا ما وقتی که بیاییم از این بحث که به حاشیه رفتیم، یک طرح کلی‌تری رو اشاره کردیم، از اون برگردیم به بحث خودمون در تربیت اجتماعی، گفتیم در تربیت اجتماعی ما دو نگاه داریم، یکی تربیت افراد بر اساس معیارهای اجتماعی، یعنی این ضوابط قواعد و معیارهای اجتماعی را به دیگران در دیگران ترسیخ بکنیم، بچه ها بزرگان دیگران را متعهد به آداب و شرایط اجتماعی اسلام بکنیم، این معنای تربیتی که میشه یک ساحت. یک معنای تربیت اجتماعی هم همونطور که قبلا چند بار عرض کردیم، یعنی اون تکالیفی که جامعه در تربیت داره به عنوان نهاد. پس تربیت اجتماعی که میگیم یه مفهوم ساحتی داره، یه مفهوم نهادی داره. و مفهوم ساحتی تربیت اجتماعی اینه که ضوابط اجتماعی اسلام رو ما رواج بدیم، دیگران رو بر اساس اون تربیت بکنیم، مثل اینکه تربیت عبادی داشتیم، اعتقادی داشتیم، اخلاقی داشتیم. یعنی این ضوابط اخلاقی، عبادی، اجتماعی اسلام را رواج بدیم، به آموزش بدیم، تربیت بکنیم افراد را بر اون. و تربیت اجتماعی به معنای نهادی میشه یعنی اینکه جامعه در تربیت چه مسئولیتایی داره. جامعه یعنی عموم افراد، آحاد و اعضای جامعه، نه از حیث اینکه حاکمه، نه از حیث اینکه عرض شود که چه پدر و مادر خان اهله، نه از حیث اینکه عضوی در جامعه است، از حیث اینکه عضوی در جامعه است. خب این قواعد در هر دو نوع از تربیت اجتماعی علل اصول امکان جریان داره، هم در تربیت اجتماعی به معنای ساحتی، این که میگه ارشاد جاهل بکن، هدایت بکن، دعوت بکن، تواصی به حق بکن، نمیدونم چی، این همینایی که گفتیم، خیلی از اینها قواعد عامه است. یا اسلام گفته که در روابط اجتماعی این مثلا این تکالیف الزامی داره، حقوق دیگران رو رعایت بکنه، نمیدونم چی قوانین رو رعایت بکنه. یه قوانین اجتماعی هم اسلام داره که قوانین استحبابیه. خب همه این ادله‌ای که گفتیم غالبش اینجا جاری میشه، میگه آقا غالب این قواعدی که گفتیم مخاطبش عامه مکلفینه. حالا بعضیش قید علم داره که میشه وظیفه عالم میشه، بعضی این قیدم رو نداره، شرط وجوبشه، بعضی این شرط وجوب رو نداره. اون وقت مکلف میشون حالا آحاد جامعه، حالا با فرض این که علم داشته باشن یا حتی نه مطلق از این قید، از این جهت هم فرق میکنه اینا که با در خود قواعد بحث بشه. میگه که شما برید همونطور که این قواعد میاد میگه که افراد را نسبت به نماز ترغیب بکنید، نسبت به روزه ترغیب بکنید، هدایت بکنید، ارشاد بکنید، اگر ترک میکنن امر و نهی بکنید، عیناً همین قواعد میاد میگه که در حوزه مسائل اجتماعی، اونجا هم اسلام قوانین داره، مقررات داره، میگه شما باید قیام به این تربیت بکنید. پس این وظیفه تربیتی و تعلیمی و تربیت معنای عام بسیاریش اختصاص به نهاد خاص خانواده یا نهاد خاص حکومت نداره. توجه کردید؟ از حیث نهادی، از حیث ساحتی هم اختصاص به ساحت باز عبادت یا نمیدونم اخلاق معنای خاص یا تکالیف خاص اونجوری نداره، همین معیارها و تکالیفی که در اسلام هست. این نکته هم نکته مهمیه که توجه دارید. پس ما تربیت اجتماعی به معنای ساحتی داریم، یعنی اجتماعیات اسلام را شما رواج بده، و دوم تربیت اجتماعی به معنای نهادی داریم، یعنی تکالیفی که نهاد جامعه، آحاد جامعه بر دوششون هست. این قواعد غالبا اینطوره، البته وقتی ریز بشیم تفاوتایی درشون هست، ولی غالبا اینا قواعدی است که هم شمول داره از حیث ساحتی، یعنی این قواعد میگه که شما هدایت بکن، تبلیغ بکن، جلوی فساد رو بگیر، امر بکن، نهی بکن، میگه که عبادات اسلام رو میگیره، اجتماعیات اسلام هم رو میگیره، اقتصادیات اسلام هم رو میگیره، میگه این قوانین و مقررات شما وظیفه دارید، یه جاهایش الزامه، یه جاهایش رجحانه، اینا رو رواج بدید. برای همه هم هست، از جوان گرفته تا غیر جوان و همه. این یه شمول در حقیقت از حیث ساحتی، یعنی موضوعی داره، چه موضوعات و مسائلی این قواعد اونا رو میگه. دوم شمول از حیث نهادی داره، میگه که این خطابات و قواعدی که گفتیم مخاطبش حکومت یا خانواده و یا قشر خاصی نیست، مخاطبش عموم احاد جامعه است. بعضیش حالا قید عالمه با اون تکالیف داره، بعضیش این قیدم رو نداره، همه مکلفن به این که اونو انجام بدن، که خیلی هاش این قید علمم نداره دا، یعنی اگه علمم نداره باید بره علمشو به دست بیاره، این شرط وجوب نیست، شرط واجبه، شرط وجوب نیست. اینش دیگه حالا ریزکاریش هم داره، انشاءالله بعد میرسیم که بعضی از این قواعد و تکالیف مال عالمانه به نحو شرط وجوب، یعنی اگه عالم باشه این تکلیف داره، بعضیش هم نه اینجور نیست، عالمم نیست باید بره علمشو پیدا بکنه. امر معروف نهی از منکر مال عالمه، عالمه به اون حکمه، نه عالمه معنی نهادی ها، عالمه به اون حکم. ولی مثل حفظ نظام یا حفظ استقلال، دفع دشمن، دفع ذلت، اینا دیگه بحث چی نیست، یعنی وقتی که احتمال اونم میده باید بره علمشو پیدا بکنه کار انجام بده. این یک جهت. اونی هم که اون وقت قید علم داره توجه داشته باشید که غالبا قید علم به عنوان عالمان دین به عنوان نهاد نداره، قید عرض شود که همون علم به اون تکلیف داره، همین که هر آدم عادی هم میتونه داشته باشه. اما عالم نهادی چه حکمش چیه، اینو باید دیگه جدا بحث بکنیم که آیا اون حالا بحثی داره به عنوان نهاد، عالمانی که به عنوان عالمن و زن روحانی هن. اون جدا باید بحث بشه. پس این قواعد عامه‌ای که در سه چهار طبقه اونا را قرار دادیم، اینها بسیاریشون شمول دارن و شامل تربیت اجتماعی و معنای موضوعات اجتماعی و احکام و تکالیف اجتماعی و ساحتی می شوند، همونطور که واضحه. و علاوه بر این، اینها شمول دارن از حیث نهادی، یعنی تربیت نهادی اجتماعی نهادی را میگه و غالبا اختصاص به گروه خاص یا مخاطب خاص نداره، مکلفین مأمور به اون تکالیف هستن. و حتی اگر اونجایی هم که علم داره، بازم اون علم نهادی نیست، علمیست که فرد باید پیدا بکنه تا اون تکلیف. این هم یک مطلب مهمیست که در این موارد وجود داره. و از طرف دیگر هم ملاحظه کردید در یک سطوح این قواعد الزامیاتی داره که غالبا ناظر به احکام الزامی است که شرع داره، اونجا بگه الزام داری، اما نسبت که در تربیت و تعلیمشون ها. اما در اونجایی که غیر الزامی باشه طبعا اینا الزامی درش نیست. این چارچوبه بحث و نتیجه گیری بحث در اینجاست که بهش اشاره شد. خب حالا بقیهش دیگه شما